ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان اجلاس را در مورد این کشور برگزار می کند. مارکوس پوتزل سرپرست دفتر ملل متحد در افغانستان به اشتراک کنندگان این نشست درباره وضعیت این کشور معلومات می دهد. نصیر احمد فایق نماینده حکومت مخلوع افغانستان در توییترش نوشته که در نشست شورای امنیت صدا و خواسته های افغان ها را به گوش جهانیان خواهد رساند. اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد بدون سخنرانی از سوی نماینده افغانستان پایان یافت. این دومین سال است که هیچ کسی به نمایندگی از افغانستان در اجلاس عمومی این سازمان سخنرانی نمی‌کند. سال گذشته حکومت سرپرست طالبان خواسته بود تا سهیل شاهین به نمایندگی از حکومت آنها در سازمان ملل متحد حضور یابد و سخنرانی کند، اما این درخواست از سوی ملل متحد پذیرفته نشد. یک مقام ارشد طالبان خواستار بازگشایی هر چه زودتر همه مکاتب دختران شد. شیر محمد عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان در نشست امروز به مناسبت روز جهانی از سیاحت در کابل گفت که هیچ کسی نمیتواند انکار کند که آموزش بر هر زن و مرد فرض است.
پس صریح الفاظ و هم چه در تعلیم پر نر او خد بند فرض.
با الفاظ صریح میگویم که تعلیم بالای زن و مرد فرض است. هیچ کس از فرضیت آن نمیتواند انکار کند. فرض مطلق است. بالای زن و مرد فرض است. هیچ کس هیچ دلیلی ندارد بدون اینکه یا سخن مزاجش باشد که من این را نمیپذیرم یا این است و آن است. آقای ستانکزی در این نشست خواستار شد که درهای مکاتب باید در تمام افغانستان بدون کدام تبعیض گشوده شوند و همچنین خواستار شد تا همه موانع در این راستا هر چه زودتر از میان برداشته شود و طالبان نگذارند که فاصله میان مردم و حکومت وسیع‌تر شود. ولی خالد حنفی سرپرست وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر در یک نظر متفاوت در این نشست گفت که آموزش غیر دینی مباح است و در صورت تعارض تعمیل حکم امیرالمؤمنین واجب است. بعد از برگشت طالبان به قدرت بیش از یک سال می شود که میلیون ها دختر بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. و امروز روز پنجم و اخیر همپوستی تحمیلی روسیه در 4 منطقه اوکراین است. روسیه این روند را که به عنوان همپوستی برای الحاق مناطق لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوروژیا نام میبرد برای انداخته است. اوکراین، کشورهای غربی و ملل متحد این همپوستی را غیر قانونی دانسته محکوم کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که این اقدام مسکو تنها ریاکاری است و هدف آن جز الحاق بخش‌های از خاک اوکراین به روسیه چیزی دیگری نیست. مسکو در بخش‌های از 4 منطقه اوکراین رهبران طرفدار خودش را گماشته و همپوستی را بدون حضور هیچ ناظر بین‌المللی برگزار کرده است. از سوی دیگر وزارت دفاع بریتانیا امروز گفت که امکان دارد رئیس جمهور پوتین روز جمعه آینده در سخنرانی به پارلمان الحاق این مناطق اشغالی به روسیه را اعلان کند. پایان اخبار. پنج و سه دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اختلاف نظرهای مقامات ارشد طالبان درباره آموزش دختران امروز آشکارتر شد.
هر جه تلر شده تعلیم دیر خبر کنید. تعلیم خو یا مباح عمل ده.
و هر جا که برویم از تعلیم زیاد سخن گفته می شود. تعلیم یک عمل مباح است و این یک حرف علمی است. تعلیم دنیوی مباح است. زمانی که میان مباح و امیر تعارض به میان آید، حکم امیر واجب است.
امیر حکم واجب دارد.
وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن میخواهد که با همراهی پاکستان در برابر دهشت افغانی در افغانستان مبارزه کند.
ما برای مبارزه با هراس افغانی به کار خود از نزدیک ادامه میدهیم. ما پس از 2 دهه جنگ سهم مشترک در آینده افغانستان داریم.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ اوکراین نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا میگوید که کشورش میخواهد با پاکستان یک جا در برابر حراس افغانی در افغانستان مبارزه کند. انتونی بلینکن روز دوشنبه در دیدار با وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد که آمریکا همچنان از حقوق اساسی بشری افغانها به ویژه زنان و دختران پشتیبانی میکند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که برای هیچ کس اجازه فعالیت حراس افغانی را در افغانستان نمیدهند. همکارم با جزئیات بیشتر.
انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا هنگام بزرگداشت از 75مین سال روابط امریکا و پاکستان همراه با بلاول بوتو وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد که هر دو کشور به کارشان برای تامین ثبات در افغانستان ادامه می دهند. این مراسم بزرگداشت به روز دوشنبه 26 سپتامبر در وزارت خارجه امریکا برگزار شده بود.
ما برای مبارزه با حراس افغانی به کار خود از نزدیک ادامه می دهیم. ما پس از دو دهه جنگ سهم مشترک در آینده افغانستان داریم. در این هیچ شک نیست ما پاکستان و امریکا اختلافات خود را داشته ایم. اما ما یک هدف مشترک داریم که یک آینده باثبات، صلح‌آمیز و آزاد برای مردم افغانستان و تمام منطقه است. ما برای همین هدف مشترکاً به کار ما ادامه می دهیم و به همین گونه از حقوق اساسی بشری افغانها پشتیبانی می کنیم، به ویژه از حقوق زنان و دختران.
آمریکا در حال در مورد مبارزه مشترک با حراس افغانی و تامین ثبات در افغانستان با پاکستان گپ می زند که پیش از این بیشتر کشورهای جهان به شمول آمریکا پاکستان را با پشتیبانی از حراس افغانی به ویژه دادن پناهگاه به طالبان متهم کردند، چیزی که مقام‌های پاکستانی گاه ناگاه آن را رد کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به تاریخ 23 سپتامبر در نشست عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گفت که برخی گروه‌های حراس افغانی در این کشور وجود دارند که آنها از این نهگذر نگران هستند. او از شاخه خراسان گروه داعش، تحریک طالبان پاکستانی، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان نام برد و ادعا کرد که این گروه ها در افغانستان مستقر هستند. اما این اظهارات شهباز شریف و کنش‌های حکومت طالبان با شماری از افغان‌های عام را برانگیخت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات تازه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بر رادیو آزادی گفت که هدف از این گونه اظهارات در پیوند با افغانستان با گفته او تعبیر از وضعیت نادرست این کشور به جهان میباشد.
ما به هیچ کس اجازه نمیدهیم که خاک افغانستان را بر ضد کس استفاده کند. ما مسئولیت این خاک را داریم. باید این اطمینان به میان آید. این گونه اظهارات و نگرانی در پیوند به افغانستان برای ما پروپاگاندای معلوم می شود که برخی کشورها آن را پخش می کنند.
آمریکا پس از آن گفتگو در مورد مبارزه با حراس افغانی را در افغانستان افزایش داده و تاکید دارد که می خواهد ثبات را در افغانستان و کشورهای منطقه به میان آورد که پیش از این ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده در یک حمله هواپیمای بی‌سرنشین امریکایی در 31 ماه جولای در کابل کشته شد. این نیز گفتنی است که وزیر خارجه آمریکا در حال اسکار مشترک با پاکستان برای پشتیبانی مشترک از دختران و زنان در افغانستان سخن میگوید که با حاکمیت طالبان در افغانستان صنف بالاتر از صنف ششم برای دختران مکاتب بسته شده و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه با مجله شپیگل جرمنی ادعا کرده بود که این کار با دستور پاکستان صورت گرفته است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اختلاف نظر بین مقام های ارشد طالبان در مورد آموزش دختران امروز در کابل آشکارتر شد. شیر محمد عباس دانگزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که هیچ کس هیچ دلیل ندارد که بگوید تعلیم بالای زنان فرض نیست. اما سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که آموزش یک عمل مباح است. هر دو مقام در نشست به مناسبت روز جهانی سیاحت سخن می گفتند. این در حال است که قرار است امروز نشست در مورد افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
چند ساعت پیش از آغاز نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان بر بازگشایی مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم تاکید کرد. آقای استانگزایی که با عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده صلح طالبان با حکومت مخلوع افغانستان نیز کار کرده، میگوید که مقام‌های مسئول حکومت طالبان مشکل محرومیت دختران از حق آموزش را حل کنند. و امروز در مراسم بزرگداشت از روز جهانی سیاحت در کابل بیشتر گفت:
پس صریح الفاظ وام که دا تعلیم پر نر او خد باند فرض.
با الفاظ صریح میگویم که تعلیم بر مرد و زن فرض است. هیچ کس از فرض بودن آن انکار کردن نمیتواند. مطلق فرض است بر مرد و زن. هیچ کس هیچ دلیل ندارد به غیر از این که حرف مزاجش باشد که من این را نمیپذیرم. دلیل شرعی هیچ کس ندارد.
شرعی دلیل هیچ وقت دلیلی پیدا کیو است.
آقای استانگزای افزود که تأخیر در حل این مشکل سبب فاصله میان مردم و حکومت طالبان می شود. او پیش از این نیز چند بار بر رعایت حق آموزش دختران در افغانستان تأکید کرده است. اما خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این نشست چیز دیگری گفت:
هر جه تلر شده تعلیم دیر خبر کی. تعلیم خو یا مباح عمل ده.
و هر جا که برویم از تعلیم زیاد سخن گفته می شود. تعلیم یک عمل مباح است و این یک حرف علمی است. تعلیم دنیوی مباح است. زمانی که میان مباح و امیر تعارض به میان آید، حکم امیر واجب است.
امیر حکم واجب تبیان.
بخش تعلیمی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به تازگی گفت که شمار دخترانی که اجازه نیافتند دوره ثانوی آموزششان را در افغانستان تکمیل کنند 3 میلیون برآورد شده است. بیش از یک سال است که حکومت طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده است، بیان که دلیل روشنی در این مورد ارائه کند. هرچند حکومت طالبان گفته که در چارچوب آموزه‌های دین اسلام بر رعایت حقوق زنان احترام دارد، بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر طالبان را به نقض حقوق اساسی زنان و دختران متهم کردند. قرار است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک به بحث گرفته شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته است که مارکوس پودزل سرپرست یونما درباره اوضاع این کشور معلومات خواهد داد. به تازگی پودزل بسته ماندن مکتب‌های توسط اول لیسه دختران در افغانستان را اقدام غم‌انگیز، شرم‌آور و قابل جلوگیری خوانده بود. فوزیه کوفی یکی از 4 عضو زن هیئت گفتگو کننده صلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان گفته است راهی نیویورک شده و در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان به شورای امنیت معلومات خواهد داد. به گفته یونما نشست 6:30 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. این نشست در حالی است که بسیاری از زنان افغان در اداره های دولتی طالبان نیز وظایفشان را از دست دادند. حجاب اجباری و محدودیت برگشت و گذار از اقدام دیگر طالبان است که به گفته زنان آنان را سخت با مشکلات روبرو کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
مسئولان شفاخانه افغان ژاپن در کابل میگویند که قرارداد سازمان صحی جهان WHO با این شفاخانه پایان یافته است. زلمه رشتین رئیس این شفاخانه به رادیو آزادی گفت که این قرارداد به تاریخ 14 ماه سپتامبر پایان یافته و کارمندان شفاخانه نگران پرداخت نشدن معاشات ماهوارشان هستند. شفاخانه افغان ژاپن یکی از بزرگترین شفاخانه های تداوی بیماران کووید 19 در کابل است که در حال حاضر 186 کارمند دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پس از پایان یافتن قرارداد سازمان صحی جهان WHO با بخش کووید 19 شفاخانه افغان ژاپن، حالا کارمندان این شفاخانه نگران سرنوشتشان هستند. زلمه رشتین رئیس این شفاخانه به رادیو آزادی گفت با اساس این قرارداد معاشات ماهوار کارمندان این شفاخانه از سوی سازمان صحی جهان پرداخت میشد.
WHO یا دنیای صحی سازمان
WHO یا سازمان صحی جهان بودجه را در اختیار موسسه هلت نت داده و از این طریق به ما میرسید، اما از تاریخ 13 سپتامبر بودجه متوقف شده است. پرسنل ما سرگردان و بی‌سرنوشت هستند. اگر راه حل پیدا نشود خدمات متضرر میشود.
وی افزود که این موضوع را با مقام های وزارت صحت عامه حکومت طالبان و نمایندگان سازمان صحی جهان در میان گذاشته و از سوی آنان اطمینان داده شده است که در حل این مشکل اقدام میکنند. در همین حال دکتر طارق اکبر سرطبیب شفاخانه افغان ژاپنی این مشکل را جدی و نگران کننده خوانده و در حل هرچه زودتر آن تاکید دارد.
قرارداد شفاخانه افغان ژاپن بخش کروناش ختم شده و منتظر قرارداد جدید هستیم که هر چقدر زود قرارداد ما امضا شود که ما کارمندان بتوانند که بر روی بهتر کار خود انجام بدن.
مسئولان شفاخانه افغان ژاپن اطمینان میدهند که برای دو ماه دیگر در این شفاخانه تجهیزات و ادویه دارند، اما نگران این هستند که اگر مشکل حل نشود ممکن با کمبود پرسنل روبرو شوند. مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در مورد مشکل شفاخانه افغان ژاپن به پرسش ما پاسخ ندادند. کارمندان شفاخانه افغان ژاپن سال گذشته نیز با چنین سرنوشت روبرو شده بودند. شماری از دکتران و کارمندان صحی این شفاخانه در ماه اقرب سال 1400 با فرستادن نامه‌ای به رادیو آزادی مشکلاتشان را در بخش کمبود تجهیزات و پرداخت نشدن معاشاتشان در میان گذاشته بودند. شفاخانه افغان ژاپن یکی از بزرگترین شفاخانه‌های تداوی بیماران کووید 19 در کابل است که 3 سال قبل فعالیتش را در بخش درمان بیماران کووید 19 در کابل آغاز کرد و در حال حاضر 186 کارمند دارد. با اساس معلومات مسئولان شفاخانه افغان ژاپن در حال حاضر 60 تن از بیماران کووید 19 در این شفاخانه بستری اند و روزانه بین 60 تا 80 بیمار با گونه سرپا به این شفاخانه مراجعه میکنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همه‌پرسی تحمیلی برای پیوستن 4 منطقه اوکراین به روسیه امروز وارد آخرین روزش شد. اوکراین، غرب و ملل متحد این درگیری 5 روزه در مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوروژیا را غیر قانونی خوانده محکوم کردند. این مناطق قسمن از سوی مسکو اشغال شده است. در این حال وزارت دفاع بریتانیا امروز گفت احتمال می رود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه الحاق مناطق اشغال شده از اوکراین را در روز جمعه آینده به روسیه ملحق کند. آنسو جنگ در شرق اوکراین نیز جریان دارد. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
این رایگیری در 4 منطقه اوکراین در جریان بزرگترین مناقشه در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم در حال برگزاری است. در این میان برخی ها ادعا کردند که شماری از مقام‌های محلی رای دهندگان را تهدید کرده و ترساندند. کیف و متحدانش این رایگیری را شرم‌آور خواندند و غرب گفته که هرگز نتیجه آن را که برخلاف منشور سازمان ملل متحد است به رسمیت نخواهد شناخت. اوکراین خواسته که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در این مورد نشست برگزار کند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نیز همه پرسی را شرم‌آور خوانده و آن را بهانه اشتباه برای الحاق بخشای اوکراین از راه زور گفته است. مقامات به کار گماشته شده از سوی مسکو در دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوروژیا، جایی که همه پرسی تحمیلی روان است، گفتند انتظار می رود که نتایج قسمی شام امروز یا در روزهای آینده اعلام شود. وزارت دفاع بریتانیا گفته است که احتمال می رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هنگام سخنرانی در پارلمان کشورش الحاق مناطق اشغال شده اوکراین بر روسیه را در 30 ماه سپتامبر اعلام کند. این وزارت امروز گفت که رهبران روسیه تقریبا با اطمینان امیدوارند که به هر گونه اعلام الحاق به عنوان اثبات عملیات ویژه نظامی نگریسته خواهد شد و این اعلام حمایت میهن پرستانه را جلب خواهد کرد. درگیری سنگین میان نیروهای اوکراین و روسیه امروز در بخش‌های از شرق اوکراین و شمال شرق منطقه خارکیف جریان دارد. این در حالی است که مسکو به سرکوب اعتراضها علیه بسیج جزئی نظامی به دستور رئیس جمهور روسیه ادامه می‌دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که منطقه شرقی دونتسک همچنان متعلق به اوکراین است. او این منطقه را اولویت استراتژیک اصلی روسیه خوانده، جایی که درگیری ها در چند شهرک جریان دارد و نیروهای روس می کشند تا به جنوب و غرب پیش بروند. زلنسکی دیشب در سخنرانیش گفت که اوضاع نظامی مشخصا در دونتسک وخیم است. او افزوده که برای مهار فعالیت دشمن هر کار انجام می دهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
خانواده محمود شاه حبیبی ادعا می کند که طالبان او را 1.5 ماه قبل بازداشت کردند و تا کنون خبری از سرنوشت او در دست نیست. به گفته خانواده محمود شاه حبیبی، او مدت در حکومت سابق رئیس هوانوردی ملکی بود است. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که آقای حبیبی از سوی پلیس آنان بازداشت نشده است. اداره استخبارات حکومت طالبان اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
خانواده محمود شاه حبیبی رئیس هوانوردی ملکی در حکومت پیشین ادعا می کنند که طالبان 1.5 ماه پیش وی را از پیش خانه‌اش در کابل بردند و تاکنون از سرنوشت وی خبری نیست. احمد شاه حبیبی، برادر آقای حبیبی، با شریک ساختن یک نوار تصویری به رسانه‌ها گفته که اداره های طالبان در مورد محمود شاه حبیبی تا به حال با آنان پاسخ نگفتند و اجازه ملاقات هم با آنان داده نشده است. به گفته برادر محمود شاه حبیبی، او در 3 سال اخیر در یک شرکت خصوصی وظیفه داشت و پیش از آن برای مدتی رئیس اداره هوانوردی ملکی در نظام مخلوع بود. برادر آقای حبیبی ادعا می کند که افراد طالبان دروازه خانه محمود شاه را شکستند و در حالی که تنها خانم ها در خانه بودند، به زور وارد خانه او شدند و لپتاپ و اسنادهایش را هم با خود بردند.
محمود شاه حبیبی از 3 سال به این طرف کارمند یک شرکت خصوصی است که در کابل موقعیت دارد. پیش از آن چند مدتی در حکومت پیشین به عنوان رئیس هوانوردی کار کرده. در مدتی که چه در حکومت بود یا به شرکت خصوصی کار میکرد، هیچ کدام جرمی را مرتکب نشده بود که طالبان وی را این گونه بازداشت کردند و این قدر وقت وی را نگه دارند.
هیچ کم دستی جرمی ندی کردی چی طالبان پدر شکل بوزی او در یک دونی وقت پاره وسطی.
عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت این نفر را پلیس بازداشت نکرده، از استخبارات معلومات کنید. خلیل همراه، سخنگوی اداره استخبارات حکومت طالبان، اما تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی درباره بازداشت و دلیل آن و سرنوشت محمود شاه حبیبی پاسخ نداد. با این وجود قاسم وفایی‌زاده، رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی در نظام پیشین جمهوریت، در حساب توییتر خود نوشته که هوانوردی بخش تکنیکی است و نباید با آن برخورد سیاسی شود. آقای وفایی‌زاده همچنان نوشته که آقای حبیبی پیش از او رئیس این اداره بوده و او افسوده است. دستگیری و سرنوشت نامعلوم ایشان شدیداً نگران کننده است و اعتمادی به عفو عمومی طالبان باقی نمی‌گذارد. این در حالی است که هیبت الله خونزاده، رهبر حکومت طالبان، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان عفو عمومی اعلان کرد. اما گزارش‌های نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و سازمان ملل در ماه‌های گذشته حکومت طالبان را به کشتن حدود 100 نظامی و کارمند نظام مخلوع جمهوریت متهم کردند، مواردی که طالبان آن را رد کردند. سازمان‌های حقوق بشری در گزارش‌هایشان همچنان حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر، از جمله بازداشت و شکنجه فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زن و خبرنگاران متهم کردند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
دکتران میگویند برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کولرا باید از تماس مستقیم با بیماران خودداری شود و حفظ صحه رعایت شود. گزارش ها می رساند که صدها تن در روزهای اخیر در زابل و چند ولایت دیگر در جنوب غرب افغانستان به کولرا مبتلا شدند. در آغاز گفتگو از دکتر فریدون زدران، متخصص داخله، پرسیدیم که کولرا چه نوع بیماری است و چه علائمی دارد. وی در پاسخ چنین گفت:
مرض کولرا خودش در اصل حقیقت یک مرض باکتریایی و عفونی است که با هم اعراض و علائم دلبدی، استفراغ و تشنگی که مریض یک دلبدی و یک اصالات شدید یا باید استفراغات شدید شروع میشه که امیت و این تعریفش است و خود این اعراض بیالی برش پیدا میشه، زوفیت به صورت فشارش پایان میشه و علت عمده اساسی از این که است همین گفت است که در تمام قسمت هایی که یا مراکز صحی نیست یا آبهای صحی نیست یا عبدالصحی محیطی را درست مراعات نمی کنند به اثر از این مرض دچار می شوند یا این مرض یک مرض کشنده و مهلک است، در صورتی که اگر به یک مریض، به کسی که به مرض کولرا دچار شده است و ما کمک های اولیه، کمک های عاجل برش نمی کنیم، امکان دارد سبب مرگ و میری از او باشد که خصوصا یالا در این قسمت های علمان دست فکر میکنم تقریبا 900 در اونجا مصاب ساخته مسجد در غزنی است. در غزنی فکر است که 200 نفر مصاب شده، 320 نفر توت.
تشکر دکتر صاحب. همین کمک های اولیه را اگه تشریح کنین لطفا دکتر صاحب.
خب ما در صورتی که کمک اولیه ببینیم، کمک اولیه ما بر هر کس در هر جای میتونیم، هر کس ما هر وطندار ما باید کمک اولیه را یاد داشته باشه. ایرا بسیار آسان است. در صورتی که کمک اولیه شما ببینید اگر کس به مرض کولرا یا امراض دیگه گوناگون مختلف دچار شوه، یا مثلا ما میتونیم یک کمک اولیه کنیم، خصوصا بعض امراض مهلک و کشنده است مثلا فعلا که خود کولرا. در این صورت ویبر کولرا یا همو ویروس از مثلا یا همو باکتری ویبر کولرا است که کولرا نام داره، ما در این صورت برش کمک، در صورتی که یک مریض دچار از این میشه، ما بر مریض از طریق دهان کوشش کنیم که مایات صحی مایات برش زیادتر بتیم، برش از طریق رگ آی وی مثلا بر مریض سیروم بتیم، تا که مریض بدون از اینکه ما مایات چیزا میتیم، ما گفتیم که یک میکروبی است که این باکتریایی است یا میکروبی، در اون صورت ما به مریض دوام میدیم. در این صورت مریض که استفراغ داره همین کمک است برش ما، کمک های اولیه در این صورت است. اگر ما به مرکز صحی دسترس نداریم، مرکز صحی نیست، چپخانه نیست، ما کمک های هیچ چیز نیست، ما کوشش کنیم که ما به مریض مایات بدیم، مایات صحی، مایات جوشانده، مایاتی که در خانات ما میتونیم که مثلا آب جوشانده است بر مریض زیاد مایات بدیم تا میتونیم.
تشکر دکتر صاحب. علاج چطور میشه؟ مثلا در چند مرحله صورت میگیره یا یک دفعه چه وقت میگیره یک مریض که شفایاب شوه؟
علاج دی نظر به خود از موخامت مرض است. یک کسی هست مثلا اگر بسیار ابتدایی میباشه، مثلا اگر یک عادی حالت داشته میشه، امکان داره یک مریض اگه سالات عادی داشته باشه، بعض وقت وخامت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، مثلا دلبدی، استفراغات، سالات، حتی نفس کیفی به مریض پیدا میشه، به خاطر که وضع در نزد مریض لزموشن صورت میگیره، مایاتش مکمل، مایات و الکترولیت ها و خود نمکات مکمل ضایع میشه، مریض فکر کنین در شاک هم میره، مریض حتی در شاک و در کما. در اون صورت امکان داره مریض، ما مریض در 24 ساعت تا حالا 48 ساعت ببخشین 72 ساعت ما مریض دوباره دارد، اگرچه تقریبا امکان داره وقتی که مخامت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، امکان داره تا 3 روز 4 روز تا 7 روز تداوی از این طول بکشه.
دکتر فریدون زدران متخصص داخله درباره بیماری کولرا و وقایه و تداوی آن معلومات داد. قرار است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان در نشست امروز شورای امنیت ملل متحد در نیویورک به بحث گرفته شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته که مارکس پوتزل سرپرست یوناما درباره افزای این کشور معلومات خواهد داد. فوزیه کوفی یکی از 4 عضو زن هیئت گفتگو کننده صلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان در توییتر خود نوشته که راهی نیویورک شده و در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان به شورای امنیت معلومات خواهد داد. به گفته یوناما نشست ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. بیایید انتظار چند زن در داخل افغانستان را از این نشست بشنویم.
درخواست ما در کل از سازمان ملل و از شورای امنیت سازمان ملل من حیث یک زن افغانی، من حیث یک کسی که از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان تا به حال مبارزه می کنیم به خاطر حق خواهی، به خاطر عدالت خواهی، ولی متاسفانه ما تنها استادگی شورای امنیت سازمان ملل و سازمان ملل و تمامی سازمان‌های حقوق بشری جهانی که خود را مدافع حقوق بشر در افغانستان در جهان می‌دانند در حد اعلامیه‌ها دیدیم. زنان افغانستان در میدان مبارزاتشان تنها نگذارند و لطفاً حداقل آنچی که به گفته خودشان تعهد دادن با مردم افغانستان، آنچی که تعهد کردن را هموره بر مردم افغانستان، بر زنان افغانستان تطبیق بکنند و زنان افغانستان در شرایط کنونی تنها نگذارند. باور کنیم در سخت‌ترین شرایط قرار داریم فعلا در افغانستان. ما از حق کار، از حق تعلیم، از حق تحصیل، از حق آزادی فعلا محروم هستیم. طالبان دارن برنامه حذف زنان در افغانستان تطبیق میکنن، ولی سازمان ملل من حیث یک سازمان مدافع حقوق بشر از دور استاده و فقط نظارگر هستن و تمام گفته هاشون استادگیشون متاسفانه چند شعار و اعلامیه مطبوعاتی است. که خیلی ها نگران کننده است. امیدواری ما و همچنان خواست ما از جامعه جهانی هم است که لطفاً آنچه که حق مردم افغانستان است، آنچه که حق زنان افغانستان است، باید برشان داده شود. باید متوجه زنان افغانستان باشند، چون زنان افغانستان در حال حذف شدن هستند.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
ساعت 5:30 دقیقه هستر با وقت افغانستان شد. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را با هم می‌شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان اجلاسی را در مورد این کشور برگزار می کند. مارکوس بودزل، سرپرست دفتر ملل متحد در کابل، با اشتراک کنندگان این نشست درباره وضعیت افغانستان معلومات می دهد. نصیر احمد فایق، نماینده حکومت مخلوع افغانستان، در توییترش نوشته که در نشست شورای امنیت صدا و خواسته های افغان ها را به گوش جهانیان خواهد رساند. اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد بدون سخنرانی از سوی نماینده افغانستان پایان یافت. این دومین سال است که هیچ کس به نمایندگی از افغانستان در اجلاس عمومی این سازمان سخنرانی نمی کند. سال گذشته حکومت سرپرست طالبان خواسته بود تا سهیل شاهین به نمایندگی از حکومت آنها در ملل متحد حضور یابد و سخنرانی کند، اما این درخواست از سوی ملل متحد پذیرفته نشد. یک مقام ارشد طالبان خواستار بازگشایی هر چیز زودتر همه مکاتب دختران شد. شیر محمد عباس دانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، در نشست امروز به مناسبت روز جهانی سیاحت در کابل گفت که هیچ کسی نمیتواند انکار کند که آموزش بر هر زن و مرد فرض است. آقای استانیزدی در این نشست خواستار شد که درهای مکاتب باید در تمام افغانستان بدون کدام تبعیض گشوده شوند. ولی خالد حنفی، سرپرست وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان، در یک نظر متفاوت در این نشست گفت که آموزش غیر دینی مباح است و در صورت تعارض تعمیل حکم امیرالمؤمنین واجب است. بعد از برگشت طالبان به قدرت بیش از یک سال می شود که میلیون ها دختر بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. و امروز روز پنجم و اخیر همپرسی تحمیلی روسیه در 4 منطقه اوکراین است. روسیه این روند را که به عنوان همپرسی برای الحاق مناطق لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوروژیا نام می‌برد، برای انداخته است. اوکراین، کشورهای غربی و ملل متحد این همپرسی را غیر قانونی دانسته محکوم کردند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی
بیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم به شما دوستان شنونده. جنگ ها، فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغان ها به خصوص زنان گذاشته است. امراض روانی در میان زنان این کشور از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. به اساس گفته های روانشناسان، زنان نسبت به مردان بیشتر در این کشور به امراض روانی دچارند. این روانشناسان همچنان می گویند خشونت‌های خانوادگی، فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و جنگ از عوامل عمده ابتلای زنان به مشکلات روانی می باشد. افسردگی‌های روانی مثل از دست دادن علاقه و کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم گیری، بیقراری، یک باره به گریه افتادن، سردردی، دردهای عضلاتی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان مشاهده می شود که می توان آنها را بیماری روانی گفت. نسیمه یک تن از زنان است که به یکی از این تکالیف دچار است. او افزود:
سرم درد میکنه، پایین درد میکنه، هیچ نمیفهم ده خود دیگه، مثلا به سیستم درد میکنه. یک سال شده مشکلات خانوادگیم خوب بود دیگه، ام تو جگرخون بودم، دایم جگرخونی البته میتوشنیم دیگه، کالینم نبفتم ام تو مریض شده، مشکلات اقتصادی بوده.
مریم زن دیگر است که درباره مریضیش یاد کرده گفت از مدت 3 سال می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشتند که حتی نمی توانست از جایش برخیزد و در پهلو رویه و برخوردش نیز در برابر خانوادهش خراب شده بود که نمی توانست خود را کنترل نماید. وی می گوید تداوی زیادی کرده است اما مؤثر واقع نشده، تا اینکه نزد دکتر روانشناس رفته و حالا احساس آرامش می کند.
تقریبا 3 سال میشد که من مریض بودم، زیاد کمر دردی، پای دردی، سر دردی، 3 سال شد زیاد تداوی کردم. پیش دکتر رفتم که مورای کمر التهابی است، کل دوای مر آنتی بیوتیک دادن، خوردم زیاد سرم تاثیر کرد. تا 2 ماه دیگه میت نمیفهمیدم من چه قسم مریض هستم که میخستم از جای میچ خستن نمیتونستم، یک قسم دست پایم کش میشد میت نمیفهمیدم، همین سر مکتب بالاشت میماندم، نمیتونستم بخزم در کارخانه کمک شوم، طفلای متا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد. اینال از وقتی که دکتر مشوره ای که برام میده اونم رو در خانه میکن، مال هیچ چیز خستگی ندارم در خانه، اما هر کاری که میباشه و خوشی انجام میدم، طفلای مام شوهر مام. این 3 سال یک طرف بود، این 2 ماه برام یک طرف است.
این زن در حالی که از مشکلات اقتصادی فامیل شکایت داشت گفت مشکلات زیادی رو در زندگیش متقبل شده و به خصوص زمانی که شوهرش در یک انفجار در کابل کشته شد بیشتر با جور جنجال های زندگی مواجه شده و هیچ کسی دیگری نبوده تا به وی کمک کند.
خودم در خانه که می بود از 2 ماه پیش اولادای من می زدم، خودم می ششتم، گریان میکردم میکردم میکردم، باز که گریان میکردم دک شارگای گردن استاد میمون، باز سر خود در دیوار زده می رفتم. یک وقت می دیدم شارگای گردن از او بترتر خی میگی که قطینی میکردم چه زده اینتا. باز تا وقتی که پیش دکتر صاحب آمدیم، اینالی که در خانه میرم که اگر اولادای من نارام باشن، اگر مقابل مام کدام زشت برم، من بچیم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست، و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچیم بچشم بجان، این سبا یا دیگه سبا یا بیادر تیا خودم پیدا میکنم میرم. و مشوری امی دکتر سای کمار مشوره داده.
روانی در تخریب روابط خانوادگی و همچنان خلل در وظیفه مادری بیش از همه تأثیر گذار است و زنی که از سلامت روانی برخوردار نیست در ادای مسئولیت‌هایش چی در خانواده و یا اجتماع دچار مشکل می باشد. از سوی دیگر در فرهنگ مردسالار جامعه افغانی که زنان حق اظهار نظر و شکایت را نداشته و به خودباوری لازم نرسیده و احساس عقارت می کنند، زمینه را برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد ساخته است. زکیه باشنده کارتیسی کابل که به مریضی روانی مبتلاست گفت به خاطر که او اولاد نداشت و شوهرش زن دیگری گرفته است با این مریضی مبتلا شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی هم باقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره، امی گپا مرا مریض ساخته و درد سر برا مجور کده. همیشه به این فکر میکردم که اگه من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگران میبودم. هر روز من در جگرخونی و گریه میگذشت. بعضی وقتا که قهر میشدم با هر کس جنگ میکردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند میکردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم، حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
زرغونه احمدزه یک تن از روانشناسان افغان درباره شیوه تداوی و مشوره دهی برای آن از زنانی که با امراض روانی دچارند توضیح داده میگوید
در می مرکزای ما خانمایی که پرابلمای روانی داره، امراض روانی داره و همچنان بعضی خانمایی که تحت خشونت هستند که خود همین خشونت باعث امراض روانی میشه و این خانم‌ها در ابتدا خودشان تشریح میکنن، میگن که قبلا برام افکار خودکشی پیدا شده بود، فکر میکردم که امی اعضای فامیل خود وقت که ما از دست داده ما باید خود از بین ببرم. ما توسط خودشان پرسان میکنیم خب امی افکار خودکشی که خودت داری چی فکر میکنی، کی از لحاظ مذهبی چی معنا را داره. خودش تشریح میکنه میگه که از لحاظ مذهبی خداوند ایره ما نکده ما باید خودکشی. باز دوباره پرسانش میکنیم که خب چی فکر میکنی اگر تو خود از بین ببری اولادای چی میشه. باز خودش تکرار میکنه میگه ما میفهمم که می اولادایم پدر نداره، وقتی که ما برم دیگه بیکس میشن. اینا ما او ارتباط میدیم با منابعشون توسط خودشان.
خانم احمدزه افزود برای زنان بیشتری که نزد او مراجعه کردند مشوره های روانی داده است. این که تا چه این مشوره هایش برای این زنان مؤثر واقع شده است باز هم در این باره از خانم احمدزه بشنوید.
در باره ارتباطات خود صحبت میکنه، چقدر ارتباطات چن امره اولادشان فامیلشان تغییر میکنه، وقتی که اونا رخصت میشن چقدر اینا امره اولاد خود به بسیار عطوفت رفتار میکنن و همچنان بعضی مشکلات که دارن آیسته آیسته مشکلاتشان چه قسم فرض مثال کاهش پیدا میکنه و تغییراتی هم از لحاظ فیزیکی در وجودشان پیدا میشه و هم از لحاظ روانی. به اصطلاح کل منابعی از دست رفتی خود پس دوباره به دست میارن و خودشان احساس آرامش میکنن.
خانم زرغون احمدزه همچنان از شماری از دکتران خواست و گفت که آن ده زنانی که با امراض روانی دچارند و نزد آنها مراجعه می کنند برایشان انواع و اقسام ادویه ها تجویز نکرده، باید این گونه زنان را نزد روانشناسان معرفی نمایند تا از طریق مشوره های روانی عواطف آنها تحت تداوی قرار گرفته و آنان دوباره صحت یاب شوند. جمیله ولیزاده یکی دیگر از استادان روانشناس درباره این که چطور یک زن میتواند از مشکلات روانی رهایی یابد میگوید.
امروز بسیاری از علما و روانشناسان به این موافقند که یکی از مؤثرترین طریقه ای که انسان به واسطه آن از پرابلم های روانی نجات مییابد آموختن استراحت دادن دماغ و بدن است. زمانی که دماغ و بدن روزانه برای 20 دقیقه یک نوع استراحت مخصوص بگیرند، البته این استراحت مخصوص مانند خواب نیست، با آسانی می توانند از پرابلم های روانی نجات یابند. وقتی که دماغ از پرابلم های روانی نجات یافت، بعدن جای کافی به افکار مثبت در آن پیدا می شود. چیزی مهمتر از همه داشتن یک هدف واضح در زندگی بوده. ما متوجه اهداف زندگی خود شویم، وقتی کم برای تولید افکار خراب خواهیم داشت.
گرامی، این بود برنامه زن و زندگی در این هفته. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. هرگاه خواستید به ما پیام بفرستید، این از شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. اوقات خوش داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام خدمت شما شنونده های معزز و گرامی، امیدواریم که از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق اطفال دارای معلولیت ذهنی بحث میکنیم و در این بحث خانم فاطمه احمدی یکی از آگاهان امور حقوق اطفال ما را همراهی میکند. خب خوش آمدید خانم احمدی به برنامه. و میشه در رابطه با وضعیت اطفال دارای معلولیت ذهنی در افغانستان و عمدترین علل و عوامل آن بگوین؟
با سلام حضور تمام شنوندگان رادیوی پرطرفدار شما و همچنین شمیلا جان. به صورت عموم میشه گفت که اطفال جز گروه آسیب پذیر از جامعه است.
بله.
به خصوص یکی از آسیب پذیرترین قشره که مورد توجه خانواده هم قرار نگرفته اطفال دارای معلولیت ذهنی است. چون ما میخواییم بررسی کنیم که علت معلولیت اول چی هست؟
در سه مرحله ممکن است که یک طفل دچار معلولیت ذهنی شود. مرحله قبل از تولد هست. در افغانستان بیشتر ما رواج که جامعه سنتی هستیم ازدواج های فامیلی هست. مشکلات ژنتیکی پیش می آید، ممکن است سببی که یکی از عوامل معلولیت ذهنی برای اطفال ایجاد شود زمانی است که پس از تولد هست، به خاطر مثلا بیماری خاص، تطبیق نشدن واکسین یا مشکلات ضرباتی که ممکن است در سر طفل بخوره یا عدم تطبیق صحیح دوا و مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. ممکن است در یک فامیل در دورانی که خانم باردار هست مورد خشونت قرار گرفته باشه یا تغذیه ناصحی داشته باشه و شرایط محیطی یا که در قبال یک اشعه قرار گرفته باشه، این سه عامل باعث معلولیت ذهنی میشه برای اطفال. اگر بیاییم مثلا اشاره کنیم در بسیاری از فامیل ها یه اطفال با اطفالی که سالم هست از یک پدر و مادر تولد شده اما مورد تبعیض قرار میگیره و حتی اینا رو به القاب زشتی مثلا میگن مثل دیوانه یا القاب دیگه صدا میشه. و اگر اینو بخوایم در جامعه مقایسه کنیم که مطابق قانون امتیازات افراد داره معلولیت، این اطفال مساوی با اطفال دیگه در برخورداری از حقوقشون هست. اما وقتی که ما در عمل در جامعه میاییم میبینیم متاسفانه حقوق اطفال داره معلولیت ذهنی نقض شده.
میشه بگوین که تا چی حد این گونه اطفال که معلولیت ذهنی دارن به تعلیم و تربیت دسترسی دارن؟
شامل جان، برای اطفال دارای معلولیت ذهنی که یک مکان آموزشی خاص برای اطفال در نظر گرفته باشه متاسفانه وجود نداره. یعنی بالکل یک گونه اطفال از دسترسی به تعلیم و تربیت محروم هستن.
درست.
چون این اطفال با معلولیتی که دارن یک تعدادش آموزش پذیر هستن.
بله.
مثلا اگر مکان آموزشی خاص با نیاز او طفل در نظر گرفته شه، حداقل این طفل میتونه یک آموزشی ببینه که از لحاظ وابستگی به خانواده و سایر دیگران رها پیدا کنه. اما متاسفانه وقتی که هیچ مکان آموزشی نباشه، خانواده هم با همون چیزی که ما در اول مرز کردیم مگه خب هر امکاناتی که ما داشته باشیم برای یک طفل سالم ما در نظر بگیریم، یا معلول است، هیچ چیزی رو نمیفهمه، دیوانه است، اصلا هم توجه نمیکنه که شاید این طفل شاید یک معلولیت یک فیزیکی داشته باشه.
بله.
که اگر در یک محیط قرار بگیره میتونه او یک نوع آموزش یاد بگیره.
یعنی نیاز است که بر از او آموزش داده شود برای همچه اطفال.
100% به خاطر که دکتر مخصوصشون بیاید درصد یا فیصدی که معلولیت داره مشخص میشه.
بله.
یک تعدادی از این اطفال هست که آموزش پذیر هست، یعنی اگه شرایط خاصی براشون مهیا باشه، استاد یا چیزی رو که مکانی رو یا فضایی رو که نیاز داشته باشه میتونه آموزش فرا بگیرن.
بله.
یک تعدادشون هست که آموزش پذیر نیسته. این نیاز هست در یک مکان نگهداری شه، فقط اونم از لحاظ تغذیه و خوراک و پوشاکشون یک مراقبت فراهم شه. اما متاسفانه این اطفال بالکل در هر فیصدی معلولیتی که داشته باشه از حق آموزش فعلا در افغانستان محروم است.
بله. تا چی حد حمایت های صحی از اطفال صورت گرفته؟
در قسمت که بازتوانی یا همی بازپروری گونه اطفال مرکزی متاسفانه وجود نداره. فقط برای تداوی که مراجعه میکنن به صحت عامه یا دمو مراکز صحی که است، ادویه‌ای که مسکن درد است یا که مثلا خواب آور است، از اینا استفاده میشه.
بله.
یعنی تلاشی برای که اینا بتونن همی مشکلشون رو حل کنن وجود ندارن.
دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب خانم احمدی، عدم توجه به این گونه اطفال چی پیامدهای به بار میاره؟ چی بر خود اطفال، چی بر خانوادهش و در اجتماع چگونه است؟
خب حتی یک اطفال داره معلولیت ذهنی باشه، اینا رو ما وقتی که تعریف میکنیم یک طفل هستن، به خاطر که این معلولیت دارن خودشون انتخاب نکرده. یا والدین مقصر است، یا شرایط جامعه اقتصادی، یا حتی علمی جامعه که ما حتی یکی از علل معلولیت ها یا میکن ذهنی میتونه آلودگی هوا باشه. اگر اینا مورد حمایت قرار گرفته نشه باشه. در اولویت اول باید خانواده های ای اطفال داره معلولیت ذهنی داره از طرف دولت مورد توجه قرار گرفته شه، به خاطر که یک طفلی که داره معلولیت ذهنی است وقت تولد میشه در خانواده یک فشار مضاعف ایجاد میکنه. یک طفلی که تازه تولد میشه سالم است، از لحاظ اقتصادی مسلما سر بودجه و مصارف خانواده تاثیر داره. طفلی که داره معلولیت ذهنی باشه شاید مصارفش یا همون شرایطی که نگهداری میکنه چندین برابر شه، از یک لحاظ اقتصادی سر خانواده بسیار فشار میه.
البته.
از لحاظ دیگه وقتی که طفل تولد میشه در خانواده اکثر او دیدی که داره فکر میکنه که یک گناهی انجام داده، سرزنش که از جانب اقارب آشناها برای خانواده که شما مرتکب چه گناهی شدین خداوند مثلا جزایتون داده، یک طفل معلول داده. از لحاظ روحی و روانی هم خانواده متاثر میشه. پذیرفتن این اطفال اکثرا ابا میورزن، سعی میکنه که اگر در خانواده نگهداری میکنه در یک جایی باشه که مثلا او دور از کرامت انسانی است. ما تو موردی داشتیم که با زنجیر بسته بودن در یک اتاق دور از دید دیگران او را نگهداری میکنه، فقط سعی میکنه که او در ساحه یا مکانی که در انظار عموم است ظاهر نشه، به خاطر که همه میبینن او را نگاهشون منفی است. سعی میکنه در یک جای حبس باشه و حتی اینا در خانواده مورد تعویض قرار میگیره. از لحاظ مسائل تغذیه‌ای سعی میکنه که تغذیه بهتر را برای اطفال دیگه در نظر بگیره. اکثر مردم ما و شما در افغانستان که هست مشکل مالی داره. این خانواده را اگر دولت مورد توجه قرار نده اینا مجبور میشه یا توانش نداره یا به خاطر همو فشارهای روانی که دارن اینا رو سرسرک رها میکنن. وقتی که یک طفلی که داره معلولیت ذهنی باشه سرسرک رها شه، اولین خطری که داره سلب حیات است. یکی از حقوق اساسی اطفال حق حیات. وقتی که اطفال در معرض خطر قرار میگیره سرسرک ممکن است دچار حوادث شوه، از بین بره. پیامد دیگه چی است؟ مورد تجاوزات جنسی قرار بگیره، به خصوص دختران. اکثر قضایایی که رهاش در سرسرک معلولیت ذهنی داشته ما داریم که متاسفانه مورد تجاوزات گروهی قرار گرفته و اونجا هم به ناخواسته گرفتار بارور شدن. مشکل دیگه است که اینا ممکن است مورد قاچاق قرار بگیرن، اعضای بدنشون فروخته شوه و مورد سوء استفاده در گدایی‌گری قرار بگیرن. یعنی او طفل بیاره سر سرک به بهانه‌ای که هیچ چیز نداره، سعی کنه که ترحم مردم جلب کنه که یک کمک روزانه برای او شوه، که اگر این طفل آموزش پذیر باشه، اگر در عموم مکان و محیط آموزشی براش فراهم نشه، یک فرد وابسته است، یعنی بار دوش جامعه و خانواده است. این اطفال عقده‌مند میشه، از سایر اطفال که ما بیشتر در معرض خطر خشونت و سوء استفاده قرار میگیره. یک منبع انتقال بیماری های HIV برای دیگران است.
واقعا پیامدهای زشتی را در پی داره. خب پیشنهادات به خاطر حمایت از حقوق همچو اطفال دارای معلولیت ذهنی چی است؟
دولت افغانستان به کنوانسیون حقوق طفل ملحق شده، شرایطش را پذیرفته، مکلف است، موادی که در اونجا هست مکلف به اجرایش است. طفل معلول با سایر اطفال دیگر دارای حقوق مساوی است. باید وقتی که یک تعهدی را در قبال جامعه بین‌المللی قبول میکنه واقعا زمینه تطبیق و اجرای اون رو فراهم کنه. اولین مشکلی که در افغانستان وجود داره یه اولا که تعداد اطفال اصلا مشخص نیست.
بله.
یعنی که اولین کاری که انجام بده باید تعداد از اطفال مشخص و بعد از او برای تعداد اطفال باید مراکز حمایه وی ایجاد کنه.
البته
ما قضایی را مستند داشتیم که طفل توسط والدین تشفخانه رها شده، سرسرک اماکن عمومی رها شده، اما هیچ ارگانی مسئولیت حفاظت و نگهداری را قبول نکرد و طفل متاسفانه می‌بینیم که یا فوت شده یا توسط افراد خیرخواه ممکن است نگهداری شود. خود اقدامات موقت است. این ایجاب از این را میکنه که اگر خانواده قادر به توانایی نگهداری کنه اطفالش نباشه، دولت وظیفه داره. اگر خانواده نبود ممکن است که یتیم باشه و طفل.
بله.
مسئولیت دولت است که اینا را سر سر جمع کنه، یک مکانی که مناسب با نیازهای ویژه خودشان باشه این نگهداری شوه.
بله.
پیشنهاد دیگه است که این مراکز آموزشی اصلا برای اطفال در سر سر افغانستان وجود نداره. با مصاحبه که ما با ریاست معارف انجام دادیم و وزارت معارف، اونا هم گفتن که متاسفانه برای اطفال امکانات آموزشی یا مرکز خاصی تا حالا نبوده. صرف خود کابل برای اطفال ناشنوا و نابینا سه مرکز وجود داره. اما برای اطفال که داره معلولیت ذهنی باشه متاسفانه از لحاظ آموزشی تا حالا هیچ اقدامی صورت نگرفت
که باید صورت بگیره.
بله.
خب بسیار زیاد تشکر خانم احمدی از توضیحاتتان.
تشکر شما.
از وصف گل رویت دیوانه شدم. وصف گل رویت دیوانه شوم یا نه، در حلقه یکی سویت سولان شوم یا نه، سولان شوم یا نه، از وصف گل رویت دیوانه شوم یا نه، از وصف گل رویت فروشم تویی که عاشق بیچار را بیت فروشم شه هر گل دیوان شوم یا نه در کشمت شه هر گل دیوان شوم یا نه از وسته گل رویت دیوان شوم یا نه